زن برهنه ایرانی با اندامی سیمگون، تلاپوش، ساز به دست در امریکا. چنین وصف دلانگیزی شاید امروزه زیاد تکون دهنده نباشه، ولی زن برهنه ساز به دست ایرانی ما در امریکا زنی است از بیش از 1500 سال پیش. چهار زن برهنه دوره ساسانیان که هیچ تلاشی هم برای پوشاندن اندام جنسیشون نکردن. این چهار زن روی ظرفی از نقره نقش بستن که روکش طلا داره، در حال ساز زدن در مجلس بزم. هستی پودفروشم و در گنجنامه این هفته از سری پادکست های رادیو فردا میخواییم سراغ زنان بریم. زنان عصر ساسانی، زنان برهنه. گفتگوی غالب در جامعه امروز اینه که زنان ایرانی از دیرباز دارای پوششی بودند که اندامهای اونها رو می پوشونده. حتی روایتهای مذهبی بیشتر تمایل دارن بگن زنان ایرانی در دوران باستان سربندی به سر می کردن که شباهت به روسری‌های امروزی داشته. اما واقعا به صرف پیدا کردن چند نقش برجسته یا پیکرکایی با پوشش‌های مشابه سربند و رداهای بلند میشه گفت این حجاب غالب زنان در دوره پیش از اسلام در ایران بوده؟ حتی میخوایم کمی فراتر بریم ببینیم آیا زنان ایرانی در دوره ساسانی از حقوق برابر با مردان برخوردار بودن یا نه؟ پس با من همراه شید. به یکی از قدیمی ترین شهرهای امریکا میریم، ایالت اوهایو، شهر کلیولند. کلیولند در ساحل جنوبی دریاچه ایری و منطقه معروف به دریاچه های بزرگ از مراکز صنعتی مهم امریکاست. شهریه که به پیشرو بودن معروفه، همیشه در خط مقدم مبارزات مدنی امریکا بوده. از مبارزه برای لغو بردهداری تا عنوان نخستین شهری که مردمش شهردار سیاه‌پوست انتخاب کردن، اون هم 55 سال پیش. کلیولند دو تا جاذبه مهم داره. یکی ارکستر کلیولنده که میگن پنجمین ارکستر بزرگ امریکاست و یکی دیگه هم موزه هنر کلیولند. موزه کلیولند در سال 1913 با پول سرمایه‌داران صنعتی کلیولند به سبک معماری نئوکلاسیک ساخته شده. 61,000 شی رو در خودش جا داده و برای بازدید ازش نیاز به خرید بلیط نداریم. ورود به موزه رایگانه. با اوصافی که از پیش رو بودن کلیولند گفتم، شاید خیلی دور از ذهن نباشه که موزه این شهر بیشتر آثارش به جای اینکه حاصل غارتگری استعمارگران باشه، با پول خریداری شده یا بهش هدیه شده. آثار زیادی رو هم پس از اینکه فهمیده از جایی دزدیده شدن به صاحبش برگردونده. بعضی ها هم البته به حکم دادگاه از این موزه گرفته شده. آثار ایرانی موزه کلیولند بیشترشون پارچه ها و بافته های دوران اسلامی هن. اما از قبل از اسلام وصف مهمترین اثر موزه را از هوراد ابراهیمی باستانشناس بشنویم.
این ظرف زورقی شکل از جنس نقره است که بخشای اون با روکش طلا تزئین شده و روی اون مجلس بزمی به تصویر کشیدن. نقوش گیاهی که توی این درخت میبینیم، درخت تاکی که شاخ و برگ و انگورهای اون تمام سطح ظرف گسترده شده. در مرکز این ظرف دو بانوی اوریان نقش شده که در حال نواختن نای و یک ساز چارگوش شبیه دف هستند. این دو ساز ما در نقوش دیگر ساسانی از جمله نقش شکار در طاق بستان هم میتونیم ببینیم. نقوش ایوانی که روی این ظرف میبینیم شامل پرندگان، آهو و گراز هست. در گوش این ظرف نقش فردی است که اون هم اوریان نشسته و به نظر میرسه مشکی در دست چپش گرفته و تکوکی به شکل سر گاو با دست راستش بلند کرده و در حال میگساری است. نقوش بزم و ضیافت از نقوش پرکاربرد در ظروف نقره دوره ساسانی. به نظر می رسد این نقش نه تنها برای ظروف بلکه در دیگر هنرهای دوره ساسانی هم این نقش خیلی کاربرد داشته. از جمله میتونم مثلا از نظر معماری توی معبد بیشاپور روی موزاییک های معبد هم شاهد اینجور نقوش هستیم.
خیلی از مورخان و محققان هنر میگن برهنگی زنان در نقش نگاره ها و مجسمه های اشکانی و ساسانی اصالت ایرانی نداره و تحت تأثیر فرهنگ یونانی رومیه، چرا که بعد از اینکه هخامنشیان با حمله اسکندر از بین میرن، جانشینان اسکندر در نقاط مختلف ایران صاحب قدرت میشن که بهشون میگن سلوکیان. هنر عهد سلوکی در اون زمان رونق پیدا میکنه. بعد از اونها اشکانیان سر بر میارن که در حقیقت اشکانیان هم مجبور بودن به دلیل اتصال زمانیشون با سلوکیان برخی از نمادها و فاکتورهای حکومت سلوکی رو به کار بگیرن مثل هنرشون. برخی هم این زنان برهنه رو نماد آناهیتا، ایزدبانوی آب و باروری ایران باستان میدونن. مثلا در سایت تاریخی حاجی آباد در استان هرمزگان مجسمه های برهنه یا تندیس هایی پوشیده از زنان در کنار هم پیدا شده که مربوط به دوره ساسانیه. مورخان طرفدار این تفکر میگن تندیس های زنان پوشیده در حقیقت نمایانگر فرهنگ ایرانیه و مجسمه های برهنه نمایانگر فرهنگ هلنی یا همون یونانیه. اونها میگن حجاب، پوشیدگی و پنهان بودن از چشم نامحرمان از ویژگی‌های بارز زنان متشخص ایرانی بوده. اما بیاین کمی بریم عقبتر از دوره سلوکیان و اشکانیان. میخواییم بگردیم ببینیم آیا ما پیش از این دوره ها در آثار تاریخی هنری هیچ زن برهنه‌ای داشتیم؟ مدی احرابی، انسانشناس دینی اول، از قدیمی ترین زنان برهنه دنیا به همون میگه.
در مورد قضیه فیگورن های مجسمه هایی که حالا گلی بوده و به متریال مختلف درست می شده از قبل، و قدیمی ترینش رو در دنیا در مراکش پیدا کردن به نام تنتن، ونوس آف تنتن بهش میگن. به اینا ونوس می گفتن چون که ریزمبل با چی میگن و بدن زن رو ارائه می دادن. و در ترسیم های غاری هم احتمالا چیزی وجود داره، ولی خب ما تنها ترسیم غاری زیادی از همان 60,000 سال 70,000 سال پیش تا اینور پیدا کردیم که به اینا پایین سنگی میانه نمیگرد. البته بخوای ظریف قضیه فیورن ها قدیمی ترینش گفتم در مراکش شده که تقریبا 400 تا 300 هزار سال میگرده که دقیقاً لوبر پالوتیک یعنی پارین سنگی اولیه تا پارین سنگی میانه رو پوشش میده و بعد اونم در خود اسرائیل به خاطر رم بهش میگن که اونم تقریبا 230 تا 280 هزار سال از 300 هزار سال هست که اینا بسیار کوچیک هستن و خیلی از کارشناسان ادعا دارن که این قضیه فیگورن های مثل ونوس بوده، یعنی یه مجسمه بوده که میخواستن بدن یک زن رو قضیه زایش و باروری رو اگر در نظر بگیریم برای زن که قضیه حالا اون زمان به عنوان الهه نبوده به عنوان چیز توتمی اجدادی به احتمال قوی استفاده میشده ما از خیلی وقت پیش داریم، ولی خب به طور قطع قضیه فیگورن ها و توتم اجدادی ها از 35-40 هزار سال پیش با هولفلز در آلمان پیدا شده در 2008 که اون قدیمی ترین فیگورن هست با 35 تا 42 هزار سال، البته 40 تا 42 هزار سال دیتینگش متفاوته.
اما تو ایران چی؟ آیا زنان برهنه در آثار هنری باستانی ما ریشه های یونانی و هلنیستی دارن؟ هوراد ابراهیمی، باستانشناس، به همون از نخستین پیکره ها یا مجسمه های پیش از تاریخ در ایران میگه.
میتونم بگم که قدیمی ترین نقوش و دستساخته های بشری رو که مرور میکنین از نظر ساخت پیکره انسانی میتونیم بگیم که قدیمی ترین پیکرهایی که انسان ساخت پیکره زنان بوده از آثار پارین سنگی چیز حدود اواخر پارین سنگی چیز حدود 20-30 هزار سال پیش ما پیکرک هایی از زنان رو داریم که به ونوس ها معروف هستند، ونوس های مختلف در جای جای اروپا پیدا شده و وارد نو سنگی که میشیم در جای مختلف خاورمیانه، ترکیه، بین النهرین، ایران پیکرک های ونوس ها رو داریم که این ها همه پیکرک های زنان هستند که نقش ایزد بانوان، پرستش و نگاه مذهبی مردم اون دوره رو به ما نشون میده و جایگاه زن رو در اون جوامع برای ما ترسیم میکنه. شاید معروفترین ونوس پیدا شده تو ایران ونوس تپه سراب باشه که چیز حدود 8000 سال قدمت داره. در ادامه ما در عصر مفرق همچنان نقش زنها رو توی اشیاء مفرقی مثلا لرستان میتونیم ببینیم و توی دوره پیش از تاریخ همچنین اینو لازمه تذکر بدم که روی سفالهای پیش از تاریخ نقش زن، رقص زنها، پایکوبی زنها، رقص دست جمعی روی سفالهای پیش از تاریخ مناطق مختلف ایران ما شاهدش هستیم. در دوره ایلامی همچنان ما نقوش ایزد بانوان و پیکرک‌های ایزد بانوان رو داریم. توی جاهای مختلف محوطه ایلامی ما این پیکرک‌ها رو به دست آوردیم. در دوره هخامنشی باز روی مهرها ما نقوش زنها رو شاهد هستیم. در دوره پارتی تحت تأثیر هنر هلنیستی، هنر یونان و ارتباط گسترده که اون زمان مردم ایران با فرهنگ‌های غربی خودشون داشتن، یه تحولی توی سبک هنر و مجسمه‌سازی ایرانی ایجاد میشه. ما تعداد متنوعی از مجسمه های بزرگان، شاهزاده ها و زن های درباریان و اشراف رو داریم که توی خونه ها محوط های مختلف به دست اومده و این نقش زن روی دیگر اشیای این دوره هم دیده میشه. در دوره ساسانی خوشبختانه ما به خاطر آثار زیاد بر جای مونده و تنوع و گستره پژوهش‌های انجام شده نقش زنان و جاهای مختلف روی آثار هنری و معماری داریم، از نقش برجسته‌های بزرگ گرفته تا پیکرک‌ها، ظروف فلزی، سکه‌ها، موزاییک‌ها. در جای جای هنر ساسانی ما نقش زنها رو میتونیم شاهد باشیم.
مدی اهرابی با این نظریه مخالفه که زنان برهنه در آثار و هنر ایران باستان به صورت کامل تحت تأثیر فرهنگ یونانی بودند.
در مورد قضیه برهنگی، ببینید قضیه خیلی فکر میکنم فقط از زمان هلنیسم هست. نه، این غلطه. ما تو قضیه فیگوران هایی که داشتیم به خاطر اینکه اون قضیه فانکشنه، یعنی اون کاربرد قضیه زایش و باروریه، این قضیه فیگوران ها رو قبلا، یعنی خیلی قبل از هلنیزم، مثلا 2500 ساله ما در ایران داشتیم، همونطور که گفتم تپه سراب، زاغه، مهرگره، جاهای دیگه. بعدها بله، مجسمه سازی که شروع میشه، مثلا اردشیر دوم هخامنشی این کار رو انجام میده و مجسمه های آناهیتا رو تحسی از افرودیت و مثلا دیتی های دیگه، خدایان الهه زن دیگه از یونانی ها اینجا انجام میده، ولی این ربطی فقط به زمان ساسانی ها یا زمان هلنیست نداره. قضیه فیگورن هایی که پیدا شده برای ده ها هزار سال پیش، اونا برای خودشون مسیر سر تحولی خودشون و کاربرد و فانکشن های خودشون داشته.
جابونه کی جای دست در جوله، آی زبونه زرگری خونده لیگوره.
این که زنان در هنر عهد باستان ایران حضور داشتن به این معنا نیست که اونها لزوماً از جایگاهی مساوی با مردان برخوردار بودند. اگرچه پیش از ورود مسلمونا به ایران در عهد ساسانی زنان برای دستیابی به حقوقشون موفقیت‌هایی کسب کرده بودند، اما وضعیت حقوقی اونها همچنان نابرابری با مردان رو نشون میده. مثلا بر پایه فرمانهای اوستا چند همسری رواج داشته، اگرچه مردان تنگ دست بیشتر از یک زن به همسری نمی گرفتن.
آی جینگه جینگه جان، آی جینگه جینگه جان، جینگه بوشو بلا جان، جینگه بوشو بلا جان، به دین خو امو جان، تو را جان میا جان، اوناتی جان آرن جان، آی جینگه جینگه جان، آی جینگه جینگه جان، آی جینگه جینگه.
کریستیان بارتولومه، زبانشناس و خاورشناس آلمانی، در کتاب زن در حقوق ساسانی میگه در این دوره زنان شخصیت حقوقی نداشتند، یعنی فرد محسوب نمیشدند، بلکه شی پنداشته میشدند که قابل خرید و فروش بودند و قیمتی برابر با بردگان داشتند. اما در همین دوره ساسانی زنان داشتند سعی میکردند جایگاهشون در جامعه رو تغییر بدن. کارهاشون شاید جنبش زن، زندگی آزادی یا حتی جنبش‌های فمینیستی غرب رو به یاد میاره، اون هم در ایران عهد ساسانی 1600 سال پیش. مثلا شهبانو دینگ، همسر یزگرد دوم در تیسفون، به نام خودش و به تنهایی مهر میزنه، مهری با لقب بان بشنان بانیش به معنای ملکه. او در این مهر تاجی بر سر داره و گیسوانش به شکل گوی با نوار کوچکی بسته شده و باقی گیسوان مجعدش به دورش افتاده. هوراد ابراهیمی از برخی از زنان عصر ساسانی نام میبره که در تلاش بودن همتای مردان حقوق برابری داشته باشن.
کتیبه‌های برجای مونده از دوره ساسانی و نوشته‌های اون دوره در کنار آثار باستانی به دست اومده از دوره ساسانی به خوبی میتونه به ما کمک کنه که درک بهتری از جایگاه زن در دوره ساسانی داشته باشیم. ما اگر به قدیمی‌ترین کتیبه‌های برجای مونده از دوره ساسانی که مربوط به شاپور اول هست مراجعه کنیم، میبینیم شاپور از آذر آناهی دخترش نام میبره در کتیبش در نقش رستم، جایگاه اون رو در دوره خودش معرفی میکنه و اون رو با شهبانوی شهبانوان معرفی میکنه. پس از شاپور ما در دوره بهرام دوم برای اولین بار نقش ملکه رو در کنار پادشاه در نقش برجسته ها داریم، به خصوص در سرمشهد نقش برجسته بهرام دوم در کنار ملکه است و همچنین بهرام دوم نقش ملکه رو در کنار خودش روی سکه‌هاش ضرب میکنه. توی نقش برجستا میتونیم به یکی از قدیمی ترین نقش برجسته های عاشقانه میتونم نام ببرم، توی برمدلک و تنگ قندیل در استان فارس دو نقش برجسته داریم که توی این دوتا نقش برجسته پادشاه یا بزرگزاده ساسانی داره گلی رو تقدیم به بانوی خودش میکنه و این نقش فکر کنم توی تا اون دوره بی نظیره توی تاریخ ایران. از نگاه سیاسی ما میتونیم دو شهبانوی ساسانی رو نام ببریم، پوراندخ و آزرمیدخ، که دختران خسرو پرویز بودن و تونستن به مقام پادشاهی برسن در دوره ساسانی. همچنین ما در بعضی از محوطه های ساسانی سردیس هایی از زنان رو داریم، من جمله مثلا در حاجی آباد فارس که در یک خونه عیانی سردیسی از بانو و آقای اون خانه ساخته شده و در تالار خانه قرار داد. با توجه به نقوش زنان بر روی موزاییک های به دست آمده از بناهای دوره ساسانی، ظروف فلزی، مهرها و نقش برجسته های دوره ساسانی، میتونیم به جایگاه هنر در زندگی زنان دوره ساسانی پی ببریم. در بسیاری از این آثاری که گفتم ما نقوش زنان رو در حال نوازندگی میبینیم.
با همه اینها در سیرالملوک خواجه نصیرالدین طوسی از زبان مزدک میگه که زنان را چون مال یکدیگر شناسید و هر که را به زنی رغبت افتد با او گرد آید و رشک و همیت در دین ما نیست، تا هیچ کس از لذات و شهوات دنیوی بی نصیب نباشد. با این حال از نظر تمرگین دین ایرانشناس اسرائیلی وضعیت از این بدتر هم میشه.
بر اساس متون پارسی میانه وضعیت زنان در دوران ساسانی از دوران اسلام خیلی بهتر است. البته هنوز حقوق و وضعیت قانونی امروزه دنیای غربی را ترجیح میدیم، اما میان اسلام و دین زرتشتی که دین امپراتوری ساسانی بود، بدون شک دوران ساسانی را انتخاب میکنم. سلسله ساسانی دو تا امپراتور زن داشت، پوراندخت و آزرمیدخت، که در دوران اسلامی غیر قابل تصوره. بر روی برخی سکه های شاهان مرد هم شاهبانو دیده می شود. با خواندن کتاب های پرسش و پاسخ موبدن زرتشتی معلوم می شود که فرق بیش از این که میان زن و مرد باشه، میان آدم آزاد و برده بود، چه زن چه مرد. مثلا زن می تونست ولی قهری خودش باشه، البته با اجازه پدر یا شوهر، اما بعد از گرفتن این اجازه مستقل بود. زن میتونست صاحب مالکیت باشه یا ولی قهریه ارثیه. در بیشتر انواع ازدواج فقط با موافقت زن انجامی شد. جز خودوده که بحثش پیچیده است که به یک برنامه مستقل احتیاج دارد. و یکی از انواع ازدواج میتونست بدون اجازه پدر دختر انجام بشه، البته نوع پایین تر که در آن مرد مسئولیتی نسبت به زن و بچه ندارد. پرسشی که به نظر من این موقعیت را بهتر از همه نشون میده این بود که اگر زوجی باشد، زن و مرد، کدامشان برود درس دینی بخواند، کدامشان خانه‌داری کند؟ در دارالاسلام، حتی در دنیای امروزی اسلام، مگر چنین سؤالی اصلا مطرح میشه؟ جوابش جالبتر هم هست. آن کسی که استعداد اقتصادیش بهتر است به عنوان خانه‌دار بماند، دیگری برود درس دینی بخواند. مشکل بیشتر با خانه‌داری زن است، چون زن طی زمان عادت زنانه و طهارت بعد از این مدت که تقریبا یک هفته طول می کشید نمی تونست به امور خانه و مخصوصا به مجمر آتش مقدس برسد، چون طی دوران ناپاکی محدود به یک اتاق بوده به نام دشتانستان که خروج از آن پیش از طهارت ممنوع بود. راستی این قوانین طهارت و ناپاکی را زنان یهودی هم از زرتشتی ها بر عهده گرفته اند و تا به امروز مذهبی هاشون مراعات می کنند. البته برابری کامل نبود، اما نسبت به قوانین اسلام خیلی بهتر بود.
اینکه زن از دنده چپ مرد آفریده شده و اولین گناه رو هم اون مرتکب شده فقط خاص ادیان ابراهیمی نیست. به نظر میرسه این نگاه احتمالاً به اسطوره های میان رودان یعنی آشور و بابل ربط داره و به خصوص با ایزد بانوی تیامت. تیامت مادر عالم بود. خدایان دیگر رو شوروند تا انتقام قتل شوهرش آبزو رو بگیره که پدر عالم بود. اما در نهایت مردوک خدای شهر بابل تیامت رو کشت و بدن اون رو به دو نیم کرد. از یک تکه برای ساختن آسمان استفاده کرد و از تکه دیگه برای ساختن زمین. من قصد داشتم پادکست این هفته سراسر با صدای زنان و با نظرات باستانشناسان، مورخان و زبانشناسان زن ایرانی ساخته بشه. از چندین بانوی متخصص ایرانی هم دعوت کردم، اما متاسفانه همگی دعوت من رو بی پاسخ گذاشتن. هفته بعد میریم به دنیای موسیقی.